شد، کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. اما نوبت میرسه به این که از شما عزیزان دعوت کنم با همکارانم در برنامه گفتگوی اقتصادی همراه باشید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مقیم در ایران،
گفتگوی اقتصادی. به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادیه. من محسن احمدی فرد حضور همه شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اقدام و ابتکار و عمل لازم است. ستون فقرات اقتصاد مقاومتی عبارت است از تقویت تولید داخلی، مسائل کار به تدریج حل می شود، کار ارزش پیدا می کند، کارگر ارزش پیدا می کند، اشتغال عمومی می شود، بیکاری که یک معضلی است در جامعه به تدریج کم می شود، از بین می رود. اساس کار مسئله تولید است.
امروز تصمیم داریم در مورد نقدینگی و نظام تولید گفتگو کنیم. آنچنان که اظهار نظر برخی مسئولان نشون میده، میزان نقدینگی کشور نزدیک به 1,600,000,000,000,000 تومان برآورد میشه. با این وجود، ظهور و بروز کمبود نقدینگی در بسیاری از واحدهای تولیدی مؤید این واقعیت تلخه که متاسفانه نقدینگی موجود در کشور به نحو شایسته و مطلوبی به سمت تولید هدایت نشده. و قطعا در صورت حصول این امر خطیر از بروز بسیاری از نارسایی‌های فعلی اقتصادی پیشگیری می‌شد و یقینا نظام تولیدی کشور نیز از پویایی و تراوت فزاینده‌ای برخوردار. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی مهمانان عزیز داریم که خدمتون معرفی میکنم. جناب آقای دکتر ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران، جناب آقای مهندس سید محمد رضا مرتضوی، رئیس کانون صنایع غذایی کشور و دبیر کل خانه صنعت معدن و تجارت، جناب آقای مهندس ابوالقاسم شانه‌ساز، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان لوازم خانگی کوچک، و جناب آقای دکتر آرش فرهادی، کارشناس مسائل اقتصادی. انشاءالله ما در طول برنامه مهمانانی هم به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس و در زمان مناسب خدمتون معرفی خواهم کرد. ۳۰۱۵ شماره پیامک ماست و 2786-1035 تلفن پیامگیر 24 ساعته شبکه رادیویی گفتگو. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. همچنین شما شنوندگان محترم میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن مکتوب این برنامه رو از روی وبسایت شبکه رادیویی گفتگو در اختیار داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. دعوت میکنم تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقشاری هست که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی سرپرست و خوار، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیلی نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
میشه تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد
نگی حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تضمین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم.
نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
به این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
الهی با امید تو خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. همونطور که پیشتر خدمت شما عزیزان عرض کردم، امروز میخواییم در مورد نقدینگی و نظام تولید گفتگو بکنیم. در ابتدا عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت مهمانان حاضر در استودیو، جناب آقای دکتر ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
ممنون از همراهیتون. جناب آقای مهندس سید محمد رضا مرتضوی، رئیس کانون صنایع غذایی کشور و دبیر کل خانه صنعت معدن و تجارت. سلام، وقتتون بخیر. حضرت عالی هم خیلی خوش آمدید.
ضمن عرض سلام، خوشحالم که در این برنامه در خدمت شما شنوندگانتون.
ممنون از همراهیتون. و جناب آقای مهندس ابوالقاسم شانه‌ساز، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان لوازم خانگی کوچک. سلام، وقتتون بخیر. حضرت عالی هم خیلی خوش آمدید.
من عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و همچنین عزیزان رادیو گفتگو.
ممنون. و سلام و خیر مقدم خدمت جناب دکتر آرش فرهادی، کارشناس مسائل اقتصادی.
من هم سلام عرض میکنم خدمت عزیزان رادیو گفتگو و شنوندگان عزیز.
ممنون از همراهیتون. امیدوارم که با حضور شما بزرگواران بتونیم گفتگوی خوب و مفیدی رو تقدیم شنوندگان عزیز بکنیم. در همین ابتدای برنامه یک گزارش بشنویم از همکار خوبم جناب پویا امینی در رابطه با موضوع برنامه گفتگوی اقتصادی امروز. جناب امینی سلام، وقتت بخیر، خسته نباشی، ما شنونده گزارش شما هستیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. جناب احمدی فر سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت بزرگوارانی که در استودیو هستن و حاضران دانشان ساز آقای مرتضوی و آقای فرهادی. امیدوارم که امروز گفتگوی ویژه اقتصادی مطلوبی رو تقدیم مردم شریف ایران بکنیم. من الان در کنفدراسیون صنعت ایران هستم و در خدمت دبیر کل محترم کنفدراسیون جناب آقای دکتر داریوش مهاجر و میخوام در رابطه با موضوع برنامه باهاتون صحبت بکنیم. اگر اجازه بدید در خدمتتون باشیم.
بله، در خدمتتون هستیم، شنونده ایم.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر سلام خدمت شما و امیدوارم که سلامت باشید. خب موضوع برنامه در مورد نقدینگی و نهار تولید ما با هم صحبت کنیم. نظام تولید، نگاه جناب عالی چیه به نظر شما؟ چرا تا الان نقدینگی کلانی که در بازار هست نتونسته هدایت بشه به سمت تولید؟
بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران گرامی رادیو گفتگو و شنوندگان محترم عرض سلام دارم. امیدوارم که روز خوبی داشته باشم. ببینید، ماجرای تحریم نقدینگی برای بخش صنعت و تولید یک ضرورته، ولی به دلایل مختلف این امکان تا به حال فراهم نشده. دلایل مختلفی وجود داره، از جمله این دلایل است که یکیش اینه که بانک های ما اکثرشون بانک های بدهکار یا ورشکسته هستن. ظاهرن فعال بانک داره فعالیت میکنه، ولی در واقع و پشت صحنه رو وقتی بررسی میکنیم میبینیم نه، بانک شرایط لازم رو برای فعالیت بهینه نداره. نکته بعدی این است که خب برنامه ریزی ها تا به حال درست نبوده، همونطوری که در مورد قیمت ارز برنامه ریزی درستی انجام نشده، در مورد نرخ بهره بانکی هم به همین ترتیب بوده. به نوعی که می شود گفت که در نظر گرفتن نرخ های بهره بانکی معمولا در جهتی بوده، جهت خلاف منافع تولید بوده. به همین دلیل هم بانک ها تمایل نشون نمی دادن برای تامین نقدینگی بخش تولید.
البته تو خود تولید هم به نظر میرسه که مردم به صرفه نبوده، تولید برای اونایی که مثلا نقدینگیشون رو صرف.
دقیقاً تولید ما به دلایل مختلف، دلایل بین المللی، دلایل داخلی، نمیدونم عقب افتادگی 30-40 ساله تکنولوژی و مسئله تامین سرمایه و مسائل جانبی دیگه که حالا فرصتش نیست، هر وقت فرصت رو در خدمتتون هستم. به دلایل مختلف این در واقع بهره‌وری در بخش صنعت قابل ملاحظه نبوده، راندمان قابل ملاحظه نبوده، به همین دلیل هم بانک‌ها اصولا و سرمایه‌گذاری بخش مردم به طرف تولید خیلی هدایت نشده. تصمیم گیری هایی هم که قانونگذارا گرفتن یا بعد تصمیم گیری ها در سطح دولتی در قالب تصویب نامه و بخشنامه و غیر ذالک، اینها در بگونه ای بوده که خیلی در جهت تامین نقدینگی برای بخش تولید نبوده. یعنی مجموعه رو که دیگاه بکنیم میبینیم که هم برنامه ریزی ها نادرست بوده، تصمیم گیری ها نادرست بوده، بانک ها امکانات نداشتن، بخش تولید در شرایط مناسبی قرار نداشته، در جمع باعث شده که این اتفاقی که مورد نظرتون هست و یک ضرورت هست اتفاق نشده.
خیلی متشکرم دوستان عزیز جناب احمدی فخر، شما رو به خدای بزرگ میسپارم، عذرخواهی میکنم از جلسهشون، زمانمون محدوده، امیدوارم بحث خوب کارشناسی و مفیدی در استودیو اتفاق بیفته و مردم بهره ببرن.
ممنونم از شما جناب آقای پویا امینی همکار خوبم و تشکر از جناب آقای دکتر داریوش مهاجر، کمک کردید به آغاز برنامه، امیدوارم که روز خوبی رو در ادامه داشته باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خب جناب آقای دکتر بهادرانی، صحبت جناب آقای دکتر مهاجر رو شنیدیم، گزارش که در ابتدای برنامه ارائه شد، شاید مقدمه‌ای باشه برای شروع برنامه ما. دوست دارم این سوال رو از همه بزرگواران پاسخش رو بشنوم، چرایی این که نقدینگی ما به سمت تولید هدایت نشد؟ قطعا دلایل خیلی زیادی رو میتونیم مطرح بکنیم. دوست دارم اهم دلایل رو از زبان شما بزرگواران شنونده باشیم. در ابتدا جناب آقای دکتر بهادرانی در خدمت هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض بکنم که فقط آقای دکتر مهاجر فقط به بحث بانکی اشاره کرد. ببینید ما در تولید 4 منبع داریم برای تأمین منابع مالی. اولیش سرمایه گذاره.
بله.
کسی که پولی داره میاد سرمایه گذاری میکنه و حالا به اصطلاح تولید رو هم حمایت میکنه. دومی معمولا منابع خارجیه، که خب ما خریدهامون رو قبلا خاطرتون باشه یوزانس می‌خریدیم یا خارجی‌ها می‌اومدن سرمایه گذاری می‌کردن در اینجا تولید می‌کردن. سومی بخش بانکیه و چهارمی بخش بازار سرمایه است. ما اگر بخوایم تأمین مالی بخش تولید رو هدف قرار بدیم باید روی 4 تا بخشی که عرض کردم بررسی بکنیم. الان سرمایه گذار همونطوری که توی گزارش بود، با توجه به شرایطی نرخی که بانک ها میدن و شرایطی که بخش تولید داره، حاضر به سرمایه گذاری به 100% توی بخش تولید نیست، به خاطر اینکه تعادل بازار به نفع پسنداز کنندگانه تا کسانی که تولید کنندگان باشه. مطلب دوم خارجی ها به خاطر شرایط تحریم و همینطور بحث در حقیقت متفاوت بودن یا به هم خوردن نرخ ارز، نه ایرانی ها حاضرن برن از خارج دیگه وام ارزی بگیرن و نه خارجی ها حاضر هستن بیان در اینجا سرمایه گذاری بکنن به خاطر شرایطی که وجود داره. بخش سوم بخش بانکیه. خب بخش بانکی الان حدود 80%، حالا اگر بخش صنعت رو مثال بزنیم، نیاز بخش صنعت رو بخش بانکی تأمین میکنه، که این به نظر من باز یه نقیصه است توی اقتصاد ما. ما بایستی بازار سرمایه‌مون رشد پیدا بکنه و حدود 40-50% رو بخش بازار سرمایه تأمین بکنه، 40-50% رو بخش بانکی، بقیه رو هم از طرق دیگری. متاسفانه تمام تکیه ما رفته روی بخش بانکی. بخش بانکی هم به خاطر عدم تعادلی که وجود داره، در حقیقت همونطور که فرمودن، یه مقداری گرفتاری‌های خاص خودشو داره. بنابراین نقدینگی ها همه رفته به طرف بخش بانکی و بخش بانکی قادر به پاسخگویی وضعیت تولید نیست. این تا حالا بوده. من حالا خدمت شما عرض بکنم که تا سال 96 من بررسی کردم، خب این عدم تعادل ها وجود داشته، ولی در سال 97 و 98 وضعیت ما در بخش تولید به شدت قامز میشه. چرا؟ برای اینکه ارز ما ببینید نرخش از 3500 تومان اومده، یه بخشی شده 4200 تومانی، یه بخشی شده 8000 تومانی، یه بخشی شده نرخ سنا که حدود 10000 تومانه. این خودش من حساب کردم حدود 110 هزار میلیارد تومان هزینه داده بخش صنعت رو که حدود 300 هزار میلیارد تومانه 110 هزار میلیارد تومان بالا میبره. تورم تولید کننده که تا آبان ما در بخش صنعت 38.5% بوده، این باعث می شود که اون 200 هزار میلیارد تومان باقی مونده غیر از ارز هم اون هم حدود اگر در همین حد بمونه 38.5% نیازش بیشتر بشه. بنابراین حالا تا حالا که ما این مشکلات رو الان داریم می بینیم، قطعا در سالهای آینده نیاز به نقدینگی بخش تولید و به خصوص بخش صنعت بیشتر خواهد شد و اینجاست که ما گرفتاریامون یکی یکی رو خواهد شد. این باعث خواهد شد که
در واقع نقدینگی که هدایت بشه به بخش تولید و صنعت، چون نقدینگی حجمش فکر کنم توی اقتصاد ما اینقدر زیاد هست و خودش مشکل ساز شده. دلیل اصلی
مشکل خاص خودش داره. اون حالا اگر فرصت شد من خدمتتون میگم.
ممنون از شما جناب دکتر بهادرانی. ارتباط ما برقرار هست با جناب دکتر سید تقی کبیری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. جناب آقای دکتر کبیری سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. جناب دکتر کبیری فهم کنم ارتباطمون قطع شد. آقای مهندس مرتضوی، نظر عزتایی رو بشنویم تا حالا این ارتباط برقرار بشه. من فکر می‌کنم اگه زود برقرار بشه مجبوریم که با ایشون یه ارتباطی داشته باشیم بعد ادامه صحبت کنیم.
فکر می‌کنم آقای بهادرانی توضیحشون توضیح خیلی جامع و کاملی بود و بخش‌های مختلفی که میتونه منجر به تأمین سرمایه در بخش تولید بشه یا ما دسترسی بهشون نداریم که مثال زدن در حوزه منابع خارجی و در حوزه بازار سرمایه و بانک هم. ببینید بانک پول محور و سود محوره. وقتی که ما اکثر شرکت های تولیدیمون به اصطلاح نرخ تولید سودشون اینقدر کاهش پیدا کرده که به زحمت میتونن بدهی های گذشتهشون رو پرداخت کنن، خب قطعا بانک هم در سیاست های خودشون میرن به طرف اون بخشایی از اقتصاد که سود محوره، که البته این کار درست نیست از نظر ما، ولی به هر صورت تصمیم بانک، ما یک بانک اعتبار محور که نداریم، که یک بانک پول محور و سود محور هم هست. ضمن اینی که ببینید بخش بزرگی از پروژه ها در قالب پروژه های ملی و در قالب پروژه های عمرانیه که ما در چند سال گذشته تقریبا میتونم بگم که تزریق پول به پروژه های عمرانی به خیلی به حد اقل رسیده و فقط کفاف نگهداری رو در پروژه های، یعنی یکی از جاهایی که پول جنریت میشه و میتونه بیاد به بخش تولید همین توسعه پروژه های عمرانیه که در کشور مقدارش خیلی خیلی کاهش پیدا کرده، شاید عدد بودجهش به 40000 میلیارد نمیرسه و اون عدد تخصیصش هم قاعدتا نصف این مقداره. از طرفی همینطور که گفته شد با توجه به این محدودیت منابع، ما یه مشکل دیگه در اقتصاد ایران داریم و اون ضریب تکرار سرمایه است. یعنی بخش تولید الان پول بخش بازار و پول بخش توزیع هم بخش تولید داره جورشو میکشه. من تو شرکت هایی که خودم کار میکنم ضریب نرخ تکرار سرمایه در سال بعضیاشون به 1.3 تا 1.6 رسیده که این عدد اصلا عدد خوبی نیست و دلیلش هم اینه که ببینید اون بخشی از اعتبار محور بودن جامعه تولیدی کشور دیگه اون سیستم های سنتی عمل نمی کنه. بانک ها هم اعتبار محور نیستن بلکه پول محورن و این صدور به اصطلاح خطوط اعتباری یا صدور بانک گارانتی یا LC های داخلی اینا هیچ کدوم در کشور ساری و جایی نیست و میمونه یه پول و یک نقدینگی که قاعدتا باید از طرف بانک ها اینجک بشه که اونم عرض کردم به دلایل مختلفی شما مگه بانک باشین و اگه به اصطلاح قرار باشه که محور تفکرتون سود باشه و محور تفکرتون پول محور باشه قطعا میرین به اون بخشایی از اقتصاد روی کردتون خواهد بود که برای همینه که خیلی از سرمایه کشور الان دست
چیزی که ما الان در مورد بانک هامون میبینیم اینه که به وظایف اصلی خودشون یا آنچه که برای بانک ها ترسیم شده عمل نمی کنن.
ببین بانک ها خب خیلی واضح اگه بیان تو برنامه شما صحبت کنن میگن ما وظایفمون اینه که به اصطلاح پولی رو جمع آوری میکنیم و بریم تو اون محورهایی که سود تولید میکنه و به همین دلیله که مقدار زیادی پول الان در بخش ساختمان استاک شده و قفل شده، مقدار زیادی پول در بخش شاپینگ مالا، پول بانکا اونجا قفل شده و این قفل شدن ادامه پیدا خواهد کرد، چون دیگه این مالهای بزرگی که ساخته شده با این وضع واردات و برندینگ و اینها، بعید میدونم این مالها هیچ کدومشون به سوددهی برسن و بخشی از بزرگی از پول بانک هم در اونجا قفل خواهد شد. و محور دیگه اینه که
کلا از ابتدای اشتباه نبود این حرکت.
ما ببین، ما معتقدم
الانم میگیم بانکامو ونشکستن.
بله، من معتقدم اگه از من سوال کنید من میگم قطعا اشتباه بوده، چون ما فکر میکنیم که تولید ثروت از راه تولید و از راه به اصطلاح ایجاد اشتغال، اون یک تولید ثروتیه که میتونه منجر به رستگاری بشه. ولی تولید ثروت، شما میتونی ثروت تولید کنی ولی از راه دلال بازی، سفته بازی، بازار ارز، نمیدونم. خب یکی از متهمین ردیف اول جمع‌آوری ارز در همین به اصطلاح ایجاد بحران ارزی، خیلی ها معتقد بودن که صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها بودن و خب این به اقتصاد ملی قطعا آسیب میزنه. منتها همه تصمیمات رو که بخش تولید کشور نمیگیره. ما اونچه که به مصلحت میگیم و راجع به صحبت، مثلا صنعت غذا، ما در صنعت غذا یه سخت افزار داریم به نام کارخونه. این کارخونه باید در زمانی که تولیدات کشاورزی به دست میاد که در یک دوره 3 ماه هم هست، باید مصرف مواد اولیه 1 سالش رو بخره و ذخیره کنه، نگهداری کنه، در طول 12 ماه تولید کنه و نیازهای بازار مصرف رو تامین کنه. هیچ کارخونه داری خودش این پول رو نداره و میدونی. و مثلا شما یه کارخونه آرد رو مثال بزنیم، خوراک دام رو مثال بزنیم، کارخونه آب میوه رو مثال بزنیم، این نمیتونه 200,000 تن سیب رو بخره و بعد ماهی مثلا 12,000 تنش رو تبدیل به پروداکت کنه و بده به بازار، و مجبوره که بره منابع مالی دیگه‌ای پیدا بکنه که اون منابع مالی میتونن بانک‌ها باشن. در همه جای دنیا بانک‌های به اصطلاح تخصصی به کمک بخش تولید میان و قطعاً در واقع دولت به جای اینی که سوبسید بده، به جای اینکه یارانه بده، به جای اینکه انواع و اقسام پولایی که الان تو بودجه شما ببینین هزینه میشه، خب اینو میاد در بخش تولید هزینه میکنه و محوریتش ایجاد اشتغال به اصطلاح بروز کردن تولیده و توسعه بخش تولید کشور. منتها در کشور متاسفانه در کشور ما این موضوع مخفول مونده و ما فقط جاریمون رو داریم اداره میکنیم. من معتقدم، من جز اون کسانی هستم که اعتقاد دارم بخش عمرانی مملکت به کل خوابیده، سرمایه گذاری در بخش تولید خیلی 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 مشکل شده، سخت شده، منابع خارجی به روی ما بسته شده. یوزانس های 1 ساله 6 ماهه که کمک بزرگی به بخش تولید بود بسته شده، و از اون طرف هم من اعتقاد دارم و ثابت میکنم که نرخ ضریب تکرار سرمایه در بخش تولید خیلی 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 پایین اومده و بخش تولید داره جور بازار و توزیع رو هم میکشه. اینا همه منجر به، قطعا منجر به سعادت نخواهد شد و باید فکری برای اصلاحش کرد.
ممنونم از شما جناب مهندس مرتضوی. جناب آقای مهندس شانه‌ساز، نظر از اتوری رو شنونده
عزیزان. دلایل نقدینگی و اشکالش تو صنعت توی اقتصاد رو گفتن. ما متاسفانه توی صنعت با توجه به این نارسایی‌ها دودش به چشم ما میخوره. یعنی الان من وضعیتی که در صنعت مثلا لوازم خانگی هست براتون تشریح بکنم، ما سال گذشته قبل از دیما واسه اینکه مواد اولیه‌مون از خارج وارد بکنیم نیاز داشتیم که 10% دلار حدود 4000 تومانی رو به بانک بدیم تا بتونیم کار و قطعات و لوازممون از خارج وارد کنیم. در حال حاضر این عدد رسیده به یه چیزی به حدود 10,000 تومان و تمامش رو باید نقدن بپردازیم به بانک و از کنم به خدمتون یه مقدار 30% هم اضافه تر بدیم که بهمون عرض بدن اگر بدهند. حالا بماند اون سیستمی که از کنم به خدمتون در وزارت صنایع جاریه واسه این که مجوزهای تولیدی رو بگیری که واحد بکنیم. نهایتاً واحدهای تولیدی ما اگر نسبت به سال گذشته در نظر بگیریم بیش از 1000% ما مشکل نقدینگیمون زیادتر شده و متاسفانه اینقدر صنعت غیر جذاب بوده که به هیچ عنوان مردم پولاشون رو نمیارن توی صنعت سرمایه گذاری بکنن. الان ما چشم امیدمون به فروش نقدی کالاهامونه. یه زمین این که بانک ها به هیچ عنوان به ما به حساب اعتباری پول نمیدن، پیمانکاری که ما باشون سرکار داریم برای اینکه یک کالا تولید بشه، اونا هم از ما پول نقدی میخوان. یعنی اینجوری نیست که مثل ما سال گذشته بگن سه ماه پولمون رو بده یا شیش ماه. در نتیجه تولید کننده الان با یک نیاز حجم نقدینگی فراوانی روبرو شده که تأمینش واقعا کمر شکنه. و ادامه این وضع با توجه به رکودی که بعد از یه مدت کوتاه رونق ایجاد شد به خاطر اینکه مردم میترسیدن کالاهای گرون بشه، هجوم آوردن واسه خرید، الان ما توی رکود به سر میبریم و متاسفانه وضع نقدینگیمون خرابه. و اگه به همین شکل ادامه پیدا بکنه 100% ما در سال گذشته شاهد تعطیلی بسیاری از کارخانجاتمون خواهیم بود
سال آینده.
بله
بله، ممنون از شما جناب مهندس شانساز. جناب دکتر فنرودی، نظر شما رو شنونده ایم. یه بخشی صحبت رو برمیگرده تو سطح خرد. جناب مهندس مرتضوی گفتن که بانک ها یه رفتار طبیعی رو در واقع دارن نشون میدن، چون دنبال سود هستن و در سطح خرد وقتی نگاه میکنیم رفتارشون قابل قبوله، اما در سطح کلان این اصلا توجیه نداره. جناب آقای دکتر بهادرانی اشاره کردن به راه‌هایی که میشه نقدینگی بخش تولید رو تامین کرد و ضعف‌هاش رو گفتن، و عملا شاید بشه توی یک کلام گفت که ما بازار مالی خیلی خوب و متناسبی برای بخش تولید و صنعتمون نداریم. با توجه به صحبت حضرت علی، جناب آقای مهندس شانساز هم که اشاره کردن که بخش تولید با وجود این همه حجم نقدینگی با نقدینگی یه مشکل بزرگی رو با تأمین نقدینگی خودش داره، و اینکه آینده رو هم معتقدن که باز این مشکل بزرگتر خواهد شد نسبت به سالهای قبل. هر چه حجم نقدینگی داره اقتصاد ما بزرگتر میشه، گویا تولید کنندگان مشکلشون هم برای تأمین نقدینگی بزرگتر میشه. نظر شما رو شنونده این و بعد بریم ببینیم که چه باید بکنیم.
بله، دوستان که از اساتید فن هستن خیلی نرم و ملایم دغدغه‌هاشون رو گفتن که حالا حد اعتدال رو هم نگه داشتن. سوال شما این بود که چرا نقدینگی به سمت تولید هدایت نشد، ولی من از برایند این صحبت ها این سوال رو میخوام مطرح کنم که آیا نظام تولید به نقدینگی نیاز داره و این نقدینگی رو چطور میخواد مصرف بکنه؟ خب معنیش این نیست که بگم نداره، میخوام ببینیم یعنی چه اتفاقی میفته که ما به این سمت میایم که این همه دغدغه ایجاد میشه.
بله،
نظام تولید وقتی که نقدینگی رو بهش تزریق میکنیم در بخش‌های مختلفی، مثلا مثل خرید تجهیزات یا خرید مواد اولیه یا به عنوان سرمایه در گردش از این استفاده میکنه، چرخه خودش رو به راه میندازه، تولیدش رو انجام میده و میرسه به فروش و میرسه به بازار و دوباره این چرخه باید نقد بشه و این نقدینگی برگرده دوباره به تولید.
بله،
خب این چرخه باید به طور دقیق و منظم انجام بشه. فرمایش استاد این بود که ما الان در شرایط رکود هستیم، یعنی با فروش مشکل پیدا کردیم، با فروش نمیتونیم محصولاتمون رو بفروشیم. اتفاقی که میفته چیه؟ این سرمایه بر نمیگرده و واحدهای تولیدی ما خیلیشون تعطیل شدن، خیلیشون دارن تعطیل میشن، بدهکارهای بانکی اضافه میشه بهشون، ممنون خروجی ها میشه، مواد اولیه نمیتونن بیارن و همه این اتفاقات داره با هم میفته. چرا؟ چون ما سیستم تولید و تقاضامون تنظیم نیست، چون سیاست هامون مشخص نیست که بشه روش برنامه ریزی کرد. وقتی که سمت تقاضا الان با رکود مواجه شده، شما الان فرض کنید که تمام نقدینگی لازم برای بخش تولید رو هم فراهم بکنید، یعنی همه تولید کننده های ما فول ظرفیت کار بکنن، خب کی میخواد بخره این محصولات رو؟ شما اون سمت هم مشکل دارین. و وقتی ما مشکل داریم توی بخشی که تقاضا هست، پس نمیتونیم از این ور بگیم که این نقدینگی که میاد میتونه به تولید کمک بکنه. این یک مورد.
خب راجع به همین یه مورد ما
صنایع مختلف با هم متفاوته.
بله ولی در کل
مثلا صنعت غذا اینطوری نیست.
تنها صنعتی که میتونه الان رو پای خودش بایسته، من میخواستم عرضم همینجا بود،
بخش دیگه از صنایعی که من توش کار میکنم مثلا مثل روشنایی، من تو صنعت روشنایی هم کار میکنم.
جناب مرتضوی شما تو همین صنعت غذایی توی کالاهای اساسی و بیس قبوله، ولی شما همین الان توی کمپوت ها، تو مرباجات، توی اینها الان قبول دارید اونها هم دارن با رکود مواجه میشن؟ چون اون استقبال، من آماری که از تولید کننده های بزرگ مثل مهرام و یک و یک گرفتم، اونها الان دارن اینجا به مشکل برمیخورن.
من اگه بخوام توضیح بدم،
یعنی توی 3 و 4 بهش میگن خودشون.